ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران وارد مسکو شد. مقامات مصری میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را بیش از 55% اعلام کردند. کشورهای جهان متعهد شدند 2.5 میلیارد دلار برای کمک به آسیب دیدگان جنگ سوریه اختصاص دهند. روز بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود شامگاه چهارشنبه وارد مسکو شد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف هنگام ورود به مسکو در جمع خبرنگاران گفت که سفرش به روسیه برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و همچنین مذاکره در مورد موضوعاتی است که رؤسای جمهوری دو کشور به تازگی در مورد آنها گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران پیش از این از کشورهای لبنان، عراق، اردن و سوریه نیز دیدار کرده بود و به نوشته رسانه‌های ایران وزیر خارجه سوریه نیز همراه او به مسکو رفته است. با پایان همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این کشور برگزار شد، کار شمارش آرا آغاز شده است. مسئولان انتخاباتی مصر بامداد پنجشنبه اعلام کردند میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 55% بوده و بیش از 90% آرا قرائت شده رأی آری به قانون اساسی جدید است. گروه اخوان المسلمین شرکت در این انتخابات را که نخستین انتخابات از زمان سرنگونی محمد مرسی به دست ارتش به شمار می رود تحریم کرده بود. روز چهارشنبه در جریان کنفرانسی که برای جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان جنگ سوریه تشکیل شده بود، شرکت کنندگان پرداخت حدود 2.5 میلیارد دلار را متعهد شدند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این کنفرانس که در کویت برگزار شد، اعلام کرد نیمی از مردم سوریه به کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان ملل متحد با تشکیل این کنفرانس در تلاش بود تا 6.5 میلیارد دلار کمک را برای حمایت از آوارگان و آسیب دیدگان جنگ سوریه جمع‌آوری کند. دادگاهی در اوکراین برگزاری تظاهرات در میدان مرکزی پایتخت را تا روز 8 ماه مارس، حدود 2 ماه دیگر، غیرقانونی اعلام کرد. میدان استقلال در مرکز کیف از 2 ماه پیش بدین سو محل تجمع هزاران تن از مخالفان دولت بوده و در حال حاضر نیز چادرهای معترضان در این میدان برپاست. همزمان کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز روز چهارشنبه در مورد بحران سیاسی در اوکراین تشکیل جلسه داد. در این جلسه ویکتوریا نولند، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، در گزارشی به سناتورها گفت ایالات متحده خواستار حل بحران اوکراین از طریق دموکراتیک است و از هر دو طرف می‌خواهد که از اعمال خشونت بپرهیزند. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که بریم و نگاهی بیندازیم به روزنامه‌های صبح امروز ایران. گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو بشنویم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار.
روزنامه فریختگان در شماره پنجشنبه خبر داده که نمایندگان برخی شرکت‌های آمریکایی، البته این روزنامه تأکید کرده که شرکت‌های بالادستی صنعت نفت آمریکا، در حال حاضر در ایران حضور دارند. این روزنامه از قول آقای علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، نوشته که این نمایندگان شرکت‌های آمریکایی به منظور شرکت در نمایشگاه بین‌المللی انرژی که در جزیره کیش برگزار میشه وارد ایران شدند. البته آقای ماجدی به روزنامه فریختگان گفته که این مقدمه است برای برقراری رابطه نفتی میان ایران و آمریکا. روزنامه فریختگان مروری کرده به روابط نفتی میان ایران و آمریکا و البته اظهارات آقای بیژن نامدار زنگنه که چند پیش اعلام کرده بود مشکلی ایران نداره با ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت خودش، و البته از قول کارشناسان هم این روزنامه تأکید کرده که حضور این نمایندگان شرکت‌های آمریکایی یک گام به نزدیکی سیاسی و اقتصادی ایران و آمریکا کمک خواهد کرد.
آیه رفیع‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته گفته بود که اولویت این نیرو در سال جاری مبارزه با سرقت هست. روزنامه‌های تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز دو روزنامه کیهان و همشهری گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. نگاه این دو روزنامه به اظهارات آقای احمدی مقدم متفاوت است. روزنامه کیهان فقط خبرش رو منتشر کرده و نوشته که اسماعیل احمدی مقدم گفته به این دلیل که روزانه 2000 سرقت در کشور انجام میشه، در سال 93 اولویت اول نیروی انتظامی مبارزه با سرقت هست. بعد از اون هم برخورد با خرده فروشان مواد مخدر که آقای احمدی مقدم گفته اینها ویترین اجتماعی رو دچار آسیب میکنن. البته روزنامه کیهان اشاره کرده که فرمانده نیروی انتظامی گفته ما در حدود 2000 قتل داریم، حدود 900 مورد تجاوز به عنف داریم در سال، ولی اینها خیلی اهمیت ندارن در مقابل سرقت که 26% در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. اما روزنامه همشهری در گزارشی که آقای محمدعلی بدری اون رو نوشته تاکید کرده که اگر یک کسی کیف 100,000 تومانی شما رو بزنه نیروی انتظامی با او برخورد خواهد کرد، ولی یقیق سفیدها که میلیاردها تومان از دارایی مردم ایران رو به تاراج میبرند، نه قوه قضاییه و نه نیروی انتظامی عزمی برای برخورد با اونها ندارن.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان از سخنرانی معصومه ابتکار به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران خبر داده. جزئیات بیشتری از این خبر رو میگید؟
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که ستاد نماز جمعه تهران از معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دعوت کرده تا به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در این هفته در نماز جمعه تهران سخنرانی بکنه. روزنامه آرمان یادآوری کرده که این نخستین بار هست که یک زن قرار است به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در ایران سخنرانی بکنه. و البته این روزنامه اشاره کرده که پیشتر هم معصومه ابتکار اولین زنی بود که بعد از انقلاب در دولت آقای خاتمی قدرت گرفت و پیش از اون هم نقش ایشون در تسخیر و حمله به سفارت آمریکا و اشغال سفارت آمریکا رو همین روزنامه اشاره کرده بهش. اما همزمان روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده که همچنان تبعیض جنسیتی در ایران ادامه داره و این روزنامه اشاره کرده که حتی دوچرخه سواری که در تهران دوچرخه‌های دو شهرداری گذاشته و اجاره میده به شهروندان برای دختران و زنان ممنوع است.
عزیزان، روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد، همان گونه که در خبرها شنیدید. بشار اسد در دو سال و نیم اخیر با مخالفت‌های گسترده مردم سوریه روبرو بوده و جنگ داخلی برای کنار گذاشتن او از قدرت بیش از 130,000 کشته تا کنون بر جای گذاشته. ایران از جمله حامیان سرسخت بشار اسد و سفر اخیر آقای ظریف نیز در آستانه کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 انجام شده. مخالفان اسد ایران را متهم می‌کنند که علاوه بر حمایت سیاسی، از نظر نظامی نیز از رژیم بشار اسد پشتیبانی می‌کنند و برخی اعضای سپاه پاسداران در سوریه علیه مخالفان می‌جنگند. شما شنونده خوب ما، درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران است یا خیر؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما در تماس باشید. 00420221122112 00420221122112. عزیزان، قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید. در فرصت‌های بعدی شماره پیامگیر و باز هم شماره پیامگیر رو براتون اعلام خواهم کرد. و ما باستانشناسان مصر میگویند بقایای جسد مومیایی شده یک فرعون ناشناخته را با بیش از 3200 سال قدمت کشف کردند. این مومیایی به نام سنبکی در استان سوهاگ در 500 کیلومتری جنوب قاهره در جریان کاوش‌های مشترک هیئت‌های باستانشناسی مصر و دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا کشف شده است.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه، پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. Yeah!
حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
روز چهارشنبه در فاصله 48 ساعت به دربی استقلال پرسپولیس و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب سرخپوش‌ها، بازیکنان پرسپولیس اعلام کردند روز جمعه به میدان خواهند رفت. پیش از این از سوی منابع خبری گزارش شده بود بازیکنان پرسپولیس به خاطر عقب افتادن بخشی از دستمزدشان اعتصاب کردند. بازیکنان پرسپولیس در بیانیه خود که خبرگزاری دانشجویان ایران مشروع آن را انتشار داده است می نویسند به خاطر طرفداران تیم روز جمعه در برابر استقلال به میدان می رویم و توجهی به مسائل مالی نخواهیم داشت. آنها در پایان اضافه می کنند بسیاری از ناگفته های ما بماند برای بعد از داربی. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با 6 مسابقه هفته 23 خود را آغاز می‌کند. گرچه مهمترین بازی این هفته لیگ برتر پیکار فردای استقلال پرسپولیس است، ولی دیدار امروز زوباهن فولاد خوزستان در اصفهان می‌تواند در صدر جدول جابجایی ایجاد کند. امروز اگر فولاد خوزستان بر زوباهن پیروز شود، می‌تواند جای استقلال را در ردیف اول بگیرد تا فردا دربی پایتخت برگزار شود. اما فردا نتیجه شهرآورد هر چه باشد جایگاه سرخ و آبی نسبت به یکدیگر تغییری نخواهد کرد. فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال دیشب در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت پرسپولیس چه برنده باشد چه بازنده استقلال بالاتر از آن می‌ایستد.
الان پرسپولیس چه ما رو ببره چه نبره ما بالاتر از اونها قرار می‌گیریم.
در حال حاضر وضعیت 3 تیم بالای جدول به این ترتیب است که استقلال با 44 امتیاز اول است، فولاد خوزستان با 42 و پرسپولیس با 40 امتیاز دوم و سوم. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هفته 15 به خود را برگزار کرد و در مهمترین بازی پیشاهنگ مسابقات با ریچسانس کاشان در خانه از متین ورامین تیم دوم جدول 2-3 شکست خورد. ولی باریچسانس همچنان در صدر جدول باقی ماند و تیم‌های متین ورامین و میزان مشهد دوم و سومند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اسامی داوران جام جهانی 2014 برزیل را اعلام کرد و ایران باز هم داور وسط ندارد. علیرضا فقانی به عنوان داور ذخیره و حسن کامرانیفر به عنوان کمک داور ذخیره انتخاب شدند. در حالی که از 4 کشور عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا، ازبکستان، ژاپن، بحرین و استرالیا 4 داور به عنوان داور اصلی یا داور وسط انتخاب شدند. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز در جام‌های جهانی داور وسط نداشته و هرچه بوده کمک داور یا داور ذخیره بوده. پیش از انقلاب جعفر نامدار از ایران در 2 جام جهانی داور وسط. در اسپانیا شب گذشته تیم‌های اتلتیکو بیلبائو، لوانته اسپانیول و رئال مادرید به مرحله 1/4 نهایی جام آسیا باشگاه‌ها راه یافتند. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، رئال مادرید با 2 گل که توسط رونالدو و دیماریا وارد دروازه اوساسونا کرد، جواز ورود به 1/4 را گرفت.
دل رئال مادرید 2-0 دیماریا.
امشب هم بارسلون در زمین خطافه به میدان می رود. بارسلون بازی رفت را با 4 گل برده و ورودش به 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه های اسپانیا محتمل به نظر می رسد. و در مسقط پایتخت عمان امشب تیم ملی زیر 22 سال ایران در مسابقات آسیایی تیم های زیر 22 سال به مساف کویت می رود. ایران که در مقابل ژاپن مساوی کرده و به استرالیا باخته برای ماندن در جدول مسابقات با اما و اگر روبروست.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
سوال روز رادیو فردا رو حتما به خاطر دارید. شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما شنونده خوب ما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران است یا خیر؟ 0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست.